19 مای است و من شالوی گلخوجه تازه ترین خبر گزارش را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع را داریم. والدین یکی از محکوم شده ها در قضیه کشتاری پرسر و صدا در شهر تورسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند.
رنجمنده گفتند این خانم با آمده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، 12,000 دلار پول میتیم گفتند.
یکی از دادگاه های ولایت ختلان 12 مرده توجیک را برای مرد شکنی جریمه بسته است. و بعد 60 سال جدایی با کمک شبکه های اجتماعی سلطانه نزدیکانش را در پاکستان پیدا کرد.
وقتی من با مراجعت نامه آشنا شدم، آن توجه هم را جلب کرد. آنجا نامی برادران، پدر و دهه‌اشان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم.
والدین یکی از محکوم شده ها در قضیه کشتاری پرسر و صدا در شهر تورسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند. یک ماه قبل رحیم جان کاملوف برای شریکی در قتل نوزیمه اسلام الدینوی 15 ساله به 20 سال زندان حکم شد. ولی پدر و مادر این محکوم شده ادعا دارند که پسرشان ناآگاهانه به این جنایت همراه شده است. درباره گردش نوی این قضیه میرزانبی خالقزاد تفصیلات دارد.
نزدیکان رحیم جان کاملوف که در کشتاری نازمه 15 ساله همراه با عبدالقاسم نارمتوف دست داشته است، میگن که فرزند آنها فریب خورده است و عمدن به این عمل وحشانه جلب کرده شده است. آنها میگن که حتی نزدیکان عبدالقاسم نارمتوف به آنها 12,000 دلار پیشنهاد کردند که در جریان تفتیشات تا انجام تفتیشات آنها صدا بلند نکنند و هیچ گونه از خود واکنش نشان ندهند.
رنجمنده گفتند این خانم با آمده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، 12,000 دلار پول میتیم گفته.
کی گفت با شما همین که پول؟
پدر نارمتوف.
نه یک سمم دادگمانه. من دو بار حاجی دروغ نمیگویم. بچکانم هم آمدگیشنه، یکان تا بچه ما آمدگیشنه، یک من آمدم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 اپریل سال روان شریکی او رحیم جان کاملوف را برای 20 سال از آزادی محروم کرد. عبدالقاسم نارمتوف و رحیم جان کاملوف دو همسن و ساکنان ناحیه تورسونزاده بر اساس ماده 104 کادکس جنایی یعنی کشتار گناهکار دانسته شدند. به سوال اینکه چرا به متهم اصلی 10 و به شریکش 20 سال زندان تعیین شد، مقامات گفتند که عبدالقاسم نارمتوف در روز کشتار هنوز نابالغ بوده است. قبلا عیبدار کننده دولت از دادگاه عالی برای عبدالقاسم نارمتوف 10 سال زندان ولی برای شریک وی رحیم جان کاملوف 22 سال حکم زندان طلب کرده بود. دادگاه اینچنین میرزا مودین میرزا رحیموف مدیر اینک سابق شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه تورسونزاده را برای پیشنهاد تشخیص بردروغ شرطن برای 2 سال از آزادی محروم کرد. جسد نازیمه اسلام الدینوا روز 4 فوریه امسال در یکی از میدانهای کشت ناحیه تورسونزاده با 15 زخمی کرد آشکار شده است. خانواده‌اش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نارمتوف و همراهش وی را با هدف گفتگو به بیرون بردند. به قبل والدان این دختر نابالغ در اول تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. یکی از دادگاه های ولایت ختلان اخیراً دو ساکن این منطقه را برای مرز شکنی جریمه بست. این نفران در منطقه مرزی تاجیکستان و ازبکستان بدون اجازت به نگاهبینی چوروا مشغول بودند و با این عملشان رجای مرزی دولتی را ویران کردند. ارزوی کریم موضوع را ادامه میدهد.
دادگاه ناحیه ناصر خسرو در 230 کیلومتری جنوب دوشنبه دو ده مرده ظفر گلمیرزایوی 41 ساله و رینت علایوی 29 ساله را جریمه کرده است. این دو ده مرده بر اساس ماده 498 کادکس حقوق ویران کنی ماموری یعنی ویران نمودن ریجه سرحد دولتی و پرداخت جریمه هر کدام به مقدار 1500 سومانی جریمه شدند. در این باره از دادگاه ناحیه ناصر خسرو بر رادیو آزادی خبر دادند، گفتند این دو ساکن ناحیه ناصر خسرو که در جماعت نوروز زندگی میکردند از ناآگاهی مرز تاجیکستان را همراه چاروای خود گوسفندای خود عبور کردند. طبق اطلاع رسمی از حکومت ناحیه ناصر خسرو سال 2015 نیز چند حالت غیرقانونی عبور کردن ده مرده ها ثبت شده است که آنها نیز جریمه شدند.
گزارش مفصل در این باره در سامانه ما cw.ozodi.tj و ozodi video یوتیوب قابل دریافت است. رو میاریم به موضوعهای جهانی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تاکید میکند که در دوره انتخابات پرزیدنتی سال گذشته هیچ سازش پنهانی بین او و حکومت روسیه جای نداشت. روز پنجشنبه بعد برکنار نمودن جیمز کومی از مقام رهبری اداره فدرالی تفتیشات آمریکا، پرزیدنت ترامپ با شبکه تلویزیونی NBC هم صحبت شد.
من تصمیم داشتم که کامی را برکنار کنم. زمانی به این تصمیم رسیدم، به خود گفتم این قصه های ترامپ و روسیه صحنه سازی هستند. این قصه ها را دموکرات ها برای سفید نمودن ناکامیشان در انتخابات پرزیدنتی اختراع کردند.
اداره فدرالی تفتیشات ایالات متحده آمریکا زیر رهبری کامی پرونده جنایی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 را پیش می برد. در ادامه موضوع امریکا، دیروز حکومت این کشور در مراسم پرشکوه با یکی از قسمای نظامی در شهر دوشنبه لوازمات فنی را تقدیم کرد. سفیر امریکا در رسمی تقدیم این تجهیزات همکاری دو کشور را در حفظ مرزها مهم خواند.
رهبریت سفارت آمریکا در دوشنبه به نیروهای مرزبانی تاجیکستان با مبلغ 6 میلیون دلاری آمریکایی کمک تقدیم کرد. این کمک ها از 15 عدد ماشین، تجهیزات علاقه و کامراهای گرمی‌دهی عبارت است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان تاکید کرد که این کمک ها در امر مبارزه ضد قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان خیلی کمک خواهد کرد.
As we all know, the influence of illegal narcotics in any country is extremely.
هر یک نفر می‌داند که تأثیر مواد مخدر به همه کشورها فوق‌العاده خطرناک است. مواد مخدر باعث به هم زدن اقتصاد، صحتی و نظام معارف می‌شود. مواد مخدر مرتبط با تروریسم می‌تواند تمام منطقه را بی‌ثبات کند. با همین سبب هم آمریکا باور دارد که تلاش‌های ضد تروریستی قوی در تاجیکستان می‌تواند امنیت آسیای مرکزی را تأمین کند.
تاجیکستان will create a more stable and secure Central Asia.
به نمایندگی از حکومت تاجیکستان در این مراسم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومن یتیموف و حکومت آمریکا برای تقدیم به گفتش تحفه حقیقی و سری وقتی به سرحدبانان تاجیکستان تشکر کرد و تاکید کرد که کمک های آمریکا در مرحله به گفته او حساس امروزه اهمیت خاص پیدا می کند.
ما شاهد آن هستیم که حکومت ایالات متحده آمریکا در ساختن این بنگاه‌های سرحدی، در مستحکم کردن از مسئله تکنیکی، مستحکم کردن چونهای سرحدی کمک ایجاد میکنند و البته این گونه کمک نه تنها برای جمهوری ما، برای ملت ما، برای دولت ما، بلکه برای منطقه خیلی مهم میباشد.
آمریکا تاکید میکند که در دوام 25 سال همکاری های دو کشور بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، آمریکا به این کشور در حجم عمومی 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از معارف تا کشاورزی و تامین امنیت را در بر میگیرد.
رشد شبکه های اجتماعی برای به هم آوردن آنهایی که سالهای زیاد با یکدیگر رابطه نداشتند کمک میکند. یک زنی که در خردسالی از بیم ازدواج مجبوری از منزلشان فرار کرده بود، بعد چند سال با مساعدت کاربران شبکه های اجتماعی به دیدار نزدیکانش رسید. این واخوری چی گونه صورت گرفت در گزارش نوبتی قصه میشود.
سلطانه بعد 60 سال اولین بار در مرز هندوستان و پاکستان به دیدار برادرش رسید. سهمگذاری اصلی این دیداربینی کاربران شبکه های اجتماعی بودند. سلطانه در 12 سالگی از همین دهه شمال پاکستان بینامونیشان شد. آیلش و خودش هم نمیخواهد درباره چون و چرای این حادثه صحبت کند. سلطانه بعد 10 ساله های زندگی در هندوستان به زادگاهش برگشت. رسانه های محلی نوشتند که او را در خردسالی میخواستند اجباراً به شوهر دهند، ولی او بی‌نام و نشان شد. بسیار همدهگانش فکر میکردند که او مرده است. اما این زن این همه سال در منطقه کشمیر تحت نظارت هندوستان زندگی میکرد. او چندین فرزند و نبیره ها دارد. شوهرش سالهای 80 درگذشت. یکی از پسرانش دلتنگی مادر را دید و خواست آرزوهای او را برآورده سازد.
All the time I was surprised to see. دائما می دیدم که گذشته را یاد میکند. من با هدف کمک به او سوال میدادم. ولی خاموش بود.
but she could not answer.
پسر سلطانه متن مراجعتش را در یکی از گروه‌های کاربرانی شبکه اجتماعی در زادگاه مادرش پاکستان جای داد. کاربران محلی پیام را دیدند و با او در ارتباط شدند.
وقتی من با مراجعت‌نامه آشنا شدم، آن توجهم را جلب کرد. آنجا نام برادران، پدر و دهه‌اشان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم.
بعد مدت سلطانه نزدیکانش را پیدا کرد و حتی با آنها صحبتی ویدیویی انجام داد. سپس با او ویزای 2 ماه دادند. سلطانه مدتی را در کنار خیش و اقربا در پاکستان سپری می کند و بعداً به هندوستان به کنار خانواده خودش برمی گردد.
برمیگردیم به تاجیکستان. روز جمعه هنگام افتتاح مکتب نو در شهر دنگره، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تربیه و نظارت نورسان و جوانان را در نوبت اول مسئولیت آموزگاران و والدین نمود. اشاره به مسئولیت مکتب و اوله در حالی است که بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1400 شهروند تاجیکستان به گروه‌های دهشت‌افکن خارجی شامل شدند. اما صحنه سیاسی و اقتصادی برای جوانان تاجیک تا کجا باز است؟ پاسخ این سوال را همکاران ما جستجو کردند.
که سمت کارهای علمی تحقیقاتی با کارهای سیاسی دوای کردم.
عبدالله رحمانزاده از حفظه یگانه عمومی جمهوریوی به مجلس نمایندگان نامزد است. وارد شدن اسم او بر روی خط نامزدهای حزب برای وکیلی از نظرش بیانگر وجود فضای مساعد در حزب برای تربیه جوانان است.
کاربری یا که بدون پیشبرد سیاست درست در سمت کار با جوانان، من فکر نمیکنم که یکان حزب با یک مرتبه و منزلت مشخص در جامعه صاحب گردد.
حزب خلق دموکراتی یکی از 7 حزب فعال تاجیکستان است. رئیس آن را پرزیدنت امام علی رحمان بر عهده دارد. این حزب 13 دکبر سال 1994 تأسیس یافته، تا حال در عرصه سیاسی تاجیکستان مؤثر است. اعضای حکومت تاجیکستان اکثر از نمایندگان آن انتخاب می شوند. برای عمرجان صابریان، نماینده جوان حزب کمونیست تاجیکستان، در قیاس با عبدالله رحمانزاده افق سیاسی برنگی دیگر می نماید. حزب کمونیست که سابقه بیش از 90 ساله در تربیه کادرهای جوان دارد، تا جای مثل احزاب سیاسی دیگر تاجیکستان برای جلب جوانان دست کوتاه است.
میخوام که یک سلیت جوانان کشویم، یک کارهای علمی نظریوی در این سمت انجام دهیم و توانیم که جوانان را بیشتر به حزب‌های سیاسی جلب نماییم.
با وجود داشتن هدف‌های سیاسی مشخص، بعضی جوانان افضل می دانند در چهارچوب حزب های سیاسی نباشند، چون که برنامه های احزابی موجوده تکرار یک دیگرند.
راست گپ، خود را در سیاست امروزه من دیده نمی توانم، در مقامات دولتی افسوس که دیده نمی توانم و از این جهت اعضا که به این اون حزب هم ریز برای من یک معنی معین ندارد.
حالا در عموم در تاجیکستان محفل های سیاسی دائمی انگشت شمارند. اتفاق جوانان تاجیکستان گاه جمع‌آمدهای سیاسی برگزار میکند که از سازندگان وطن کم فرق میکند. جای محفل‌های دیگراندشان هنوز در فضای سیاسی خالی است. سال 2010 مجلس نمایندگان در همکاری با کمیته جوانان پارلمان جوانان را تأسیس دادند. مقصد داشتند جوانان را در عرصه سیاست تربیت کنند. یک مدت صدای جوانان این گروه بلند بود، ولی حالا فعال نیستند. این پارلمان رمزی از طرف سازمان جمعیتی ما و جمعیه شهروندی مبلغ گذاری می شد و با قطع پول امدادی پارلمان جوانان از فعالیت ماند. کارشناسان می گویند وضع اجتماعی و کم فعالیتی احزاب سیاسی باعث کم توجهی جوانان به سیاست گردیده است. در آینده این عامل برای شکل گرفتن جامعه آزاد و دموکراتی در تاجیکستان مانع ایجاد می کند.
اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تشکر برای همراهی. استراحت خوب و خدا نگهدار.
خرج میشه که من به خیلی ارزان کرده سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار بریم.
www.azadi.org.
خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که در تصمیم گیریش برای از مقام سبکدوش کردن رهبر اداره فدرالی تحقیقات جیمز کومی عامل روسیه جای داشت. رئیس جمهور همزمان گفت که در بازجویی رابطه اطرافیانش با روسیه مانع ایجاد نمیکند اگر اداره فدرالی تحقیقات تفتیش را درست به راه ماند. او گفت
کامی نفر است که نمایشکاری و جلب توجه بودن را میپسندد. او شخص است که صحنه سازی را خوش دارد. اداره فدرالی تحقیقات نابسامان است. شما این را میدونید. من این را میدونم. همه این را میدوند. با فعالیت FBI در یک سال اخیر نظر افکنید. این نهاد در آشفتگی مجازی قرار داشت. در کمتر از نیم سال این اداره حالا هم به خود نامده است.
آنچه به خود پرزیدنت ربط میگرد به گفته ترامپ، جیمز کامی در صحبت خصوصی گفت است که پرزیدنت مورد سنجش نیست، اما بسیار شارحان شبهه دارند که کامی جزئیات یک پرونده انجام نیافته را به کسی باز کند. اجرا کننده وظیفه رهبر FBI اندریو مکیب روز 11 می ضمن صحبت در سنت گفت که کاخ سفید به جریان تحقیقات دخالت نمی کند. گزارش ها از پاکستان میگن ترکش بمب کناری راه به کاروان قانونگذاران این کشور که عازم ولایت بلوچستان بودند ضربه زد و دست کم 25 نفر را کشته به جا گذاشت. نایب رئیس سنت پاکستان مولانا عبدالغفور حیدری به خبرنگاران گفت ترکش روز 12 می در ناحیه مستونگ به وقوع پیوست. شبکه تلویزیون محلی تصویر ماشین آسیب دیده را نشان داد. سخنگوی حکومت انورالحق ککر گفت که انفجار را بمب کناری راه به وجود آورد و بعضی از نمایندگان حزب جماعت علمای اسلامی را زخم دار کرد. مسئولیت این حمله را کسی برداشت نگرفته است. بلوچستان غنی از ذخایر طبیعی، گرفتار خشونت‌های فرقه‌ای، حمله‌های جنگیان اسلامی و شورشگران جدایی طلب است که از سال 2004 به این طرف هزارها نفر را قربان کرده است. مقامات ترکیه 10 نفر را در چهارچوب تحقیق قضیه بازار سهام استانبول بازداشت کردند. خبرگزاری آنادولو روز 12 می گفت که در مجموع 57 نفر در 6 ولایت با گمان رابطه آنها با روحانی شناخته ترک فتح الله گولن بازداشت شدند. قبلا نشریه خبر ترک نوشت که بازداشت شده ها کارمندان سابق بازار سهام استانبول بودند و به دنبال کوشش تبادلات ماه ایول سال گذشته علیه پرزیدنت رجب طیب اردوغان مقام های خود را از دست دادند. انکارا گولن را که در امریکا به سر میبرد برنامه‌ریزی تبادلات اعلان کرد و طلب دارد که ایالات متحده او را به ترکیه استرداد نماید. از زمان کوشش تبادلات مقامات ترکیه 10 هزار نفر را رسما بازداشت کرده فعالیت 140 هزار کارمند دولتی، خادمان امنیت و دانشمندان را یا مسدود کردند و یا آنها را از کار راندند. مقامات گفتند که صبح 12 می باز یک زمین لرزه تاجیکستان را تکان داد. بنا به خبر اینستیتوت زلزله سنجی تاجیکستان، این زمین لرزه ساعت 7:48 دقیقه صبح ثبت شده است. منبع میگوید مرکز زلزله 357 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 20 کیلومتری شرقی کولی سرز بود. نیروی زمین لرزه در مرکز آن 4 درجه را تشکیل داده است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این زمین لرزه قربانی و خرابی در پی نداشت. طی تقریبا 2 هفته آخر در تاجیکستان به خصوص شرق کشور چندین موردی زمین لرزه ثبت شده است. مقامات گفتند که در پی این زمین لرزی ها حدود 10 خانه در ناحیه لخش یا جرگتالی سابق پورا یا قسمان خراب گردیدند. و پرزیدنت قرغیزستان الموسبیگ آتمبایوف به دادستانی کل کشورش پیشنهاد کرد که دعوای ضد بخش قرغیزی رادیوی آزادی یا ازدتک مدیا را بازخوان کند. دادستانی کل قرغیزستان برای حمایت از شرفی پرزیدنت آتمبایوف ضد بعضی از رسانه‌های علاهیده از جمله بخش قرغیزی رادیوی آزادی به دادگاه شکایت کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبریت سفارت آمریکا در دوشنبه روز 11 می به نیروهای مرزبانی تاجیکستان در مراسم خاصی به مبلغ 6 میلیون دلار کمک کردند. این یاری ها از جمله 15 ماشین، تجهیزات ارتباطی و کامیراهای گرمدهی عبارت است که از طرف سفیر الیزابت میلارد به مقامات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تقدیم شد. سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت این یاری ها برای مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر در مرز خیلی کمک خواهند کرد. وای با ستایش از کار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و مبارزه آنها با قاچاقچیان و گروه های اکستریمیستی گفت همکاری های میان دو کشور در امر مقابله با این چالش های امنیتی در آینده هم باید تقویت یابد. آمریکا در 25 سال روابط دیپلماتیکش با تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حجم 155 میلیون دلار کمک کرده است. الیزابت میلارد گفت:
همه ما میدانیم که تاثیر مواد مخدر غیر قانونی به همه کشورها فوق العاده خطرناک است. مواد مخدر باعث به هم زده شدن اقتصاد، صحتی و نظام معارف می شود. مواد مخدر مرتبط به تروریسم می تواند تمام منطقه را بی‌ثبات کند. با همین سبب هم ایالات متحده آمریکا باور دارد که تلاش‌های ضد تروریستی قوی در تاجیکستان می‌تواند امنیتی تمام آسیای مرکزی را تأمین کند.
با نمایندگی از حکومت تاجیکستان در این مراسم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف از حکومت آمریکا برای تقدیم به گفتش تحفه حقیقی و سری وقتی به سرحدبانان تشکر کرد و یک بخش سخنرانی خود را به زبان انگلیسی راه نمود و گفت کمک های آمریکا در مرحله حساس امروز اهمیت خاص پیدا می کند. سیمومین یتیموف در ادامه به زبان تاجیکی گفت:
من تاکید می سازم که قوه های تروریستی اکستریمیستی نمونه توسط بین خلقی هست، تبدیلی بین خلقی این کار کرده می شود و ستاد متحده امریکا محض با احساس اهمین مهمیت و ما از مردم تاجیک در لحظه بسیار حساس کمک خود را دریغ نداشتند و دریغ نمی دارند و همین گونه احساس برای ما برای ملت ما در حقیقت کمک جدی میکنند.
یتیموف با تاکید به کمک های به غرض آمریکا به تاجیکستان و مخصوصا به سرحدبانان تاجیک در 10 سال اخیر گفت حکومت این کشور در ساختن دیدبانگاه های سرحدی از جهت تکنیکی مستحکم کردن نیروهای سرحدی کمک های زیاد میکند. وی گفت این یاری ها نه تنها برای تامین امنیت تاجیکستان بلکه تمام منطقه مهم میباشد. اشاره رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آن بود که دو هفته باز برخی از گروه های شورشی قلمروهایی را در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت گرفته درگیری های میان نیروهای حکومتی افغانستان با شورشیان همان را ادامه دارد. مقامات مرزبانی تاجیکستان از آغاز گفتند که مرز تحت نظارت است و هیچ نفر یا گروه شورشی تلاش عبور مرز با تاجیکستان را نکرده است. در مراسم تقدیم کمک ها بر رهبریت نیروهای مرزبانی تاجیکستان سفیر ایالات متحده آمریکا از جمله به طور مختصر تاکید کرد که در این اخیرها اجرای برخی طرحهای سفارت در این کشور با مشکلی پیش می رود. الیزابت میلارد گفت:
میخواهم تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا میخواهد این و دیگر برنامه‌های کمکش در تاجیکستان را ادامه دهد، حتی اگر بودجه‌اش کمی اختصار شده باشد هم. ولی در این اخیرها ما در امر ارائه کمک‌هایمان در بخش‌های دیگر با بعضی مانع‌ها دچار می‌شویم. امیدوار هستیم که این سطح ها بکار کرده شده کمک به آنهایی که به این یاری ها نیاز دارند وارد می شود.
هرچند دیپلمات بلندپایه شهر نداد که منظورش از مانعه و سطح ها چیست، یک مسئول سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه بعدن به رادیو آزادی گفت که سخن از طرح‌های مربوط به معارف می رود. جف رایدناور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در یک شرح کتبی به رادیو آزادی نوشت دور سفیر ذکر نمودند حکومت آمریکا میخواهد منبعد نیز تاجیکستان را دستگیری نماید، حتی در حال کمبودی بودجه دولتی ایالات متحده آمریکا. او قید نمود که در دیگر ساحه‌های همکاری با مشکلی ها دچار شدیم، مثلا با مانعهای بیوروکراتی برای عملی گردانی برنامه‌های کمک در ساحه معارف که برای بهتر نمودن امکانیت‌های تعلیمی برای جوانان تاجیک طرح‌ریزی شده‌اند. حکومت ایالات متحده آمریکا مطمئن است که معارف اساس رشد اقتصاد و ثبات دولت است، گفته است جیف ریدناور. این برای نخستین بار است که دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا درباره وجود مانع‌ها در عملی‌سازی برنامه‌هایشان در تاجیکستان حرف می‌زنند. آمریکا تأکید میکند که در دوام 25 سال همکاری های دو کشور بعد کسب استقلالیت تاجیکستان ایالات متحده به این کشور در حجم عمومی 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از معارف تا کشاورزی و تامین امنیت را در بر میگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
حزب اسلامی افغانستان با رهبری گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه 11 می اعلان کرد که سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم نمی‌کند. این در حال است که سپردن سلاح‌های حزب اسلامی یکی از شرط‌های توافق صلح ماه دکبر سال گذشته میان حکومت کابل و حزب اسلامی افغانستان بود. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می‌دهم. تصمیم تسلیم نکردن اسلحه از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با واکنش دفتر ریاست جمهوری افغانستان روبرو شد و یک سخنگوی اشرف غنی از حزب اسلامی خواست تا سازش صلح را احترام کند که طبق آن این گروه پذیرفته است که سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم کند و به مبارزه مسلحانه با حکومت پایان دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه گفت:
در اساسی قانون لمخی در
افغانستان حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اتباعی افغانستان را دارد. با اطمینان گفته می توانیم که نیروهای امنیتی افغان در همه نقاط از مردم این کشور دفاع و حمایت می کنند. بنان حمل سلاح و یا هر اقدام در این مورد بیجا است. بر بنیاد توافقنامه‌ای که حکومت افغانستان با حزب اسلامی انجام داده، حفاظت و حمایت آنان در اینجا مسئولیت ما است.
طبق این سازش میان حکومت کابل و حکمتیار، آن گروه از جنگیان حزب اسلامی که خواهان پیوستن به نیروهای دولتی هستند می توانند در ارتش و نیروهای قدرتی دیگر وارد شوند. خودداری ورزیدن حزب اسلامی از سپردن سلاح‌های خود نگرانی در مورد سازش صلح با حکمتیار را افزایش داده است. گلبدین حکمتیار یکی از رهبران مخالفین مصالح حکومت افغانستان است که هفته گذشته پس از حدود 20 سال با کابل بازگشت. قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی روز پنجشنبه 11 می گفت 3500 جنگی این گروه برای حفاظت از خود در برابر نیروهای طالبان و گروه دولت اسلامی لازم از مسلح باشند. او افزود نیروهای ما ممکن است مورد حمله قرار بگیرند. اگر آنها سلاح‌های خود را تسلیم کنند چه کسی امنیت آنها را ضمانت می‌دهد؟ گفته است که نیروهای حزب اسلامی با دولت نخواهند جنگید و آمادند که در پهلوی نیروهای دولتی علیه گروه‌های مخالف جنگ کنند. قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افزود:
با مجاهدین حزب اسلامی گفته شده که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و در برابر حکومت جنگ نکنند، بلکه سلاح‌هایشان را در برابر مخالفینی که با آنان می‌جنگند استفاده کنند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند حملاتی را که ممکن است از مخالفین مسلح بر آن مجاهدین حزب اسلامی که در حال حاضر در سنگرهای گرم جنگ حضور دارند تضمین کند. دولت تضمین نیروهای خود را در مناطق جنگ زدن نمی‌تواند. تضمین مجاهدین حزب را چگونه خواهد کرد؟
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تأمین امنیت کشور مسئولیت حکومت است و نگرانی های حزب اسلامی بیجا می باشد. او افزود طبق سازش صلح که با حزب اسلامی امضا شد، حفظ امنیت آنها وظیفه دولت می باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که چاره های لازم برای شامل شدن اعضای حزب اسلامی در حال اجراست، به شرطی که آنها از شرایط لازم برخوردار باشند. او گفته است که پیوستن به ارتش ملی افغانستان امر داوطلبانه است و هر کسی که شرط ها و قابلیت های لازم را داشته باشد می تواند برای خدمت به ارتش بپیوندد. یکی از مشاوران گلبدین حکمتیار گفت حزب اسلامی فهرست شامل 3500 عضو و فهرست دیگر شامل 80 مسئول ارشد حزب را با کمیته ویژه نظارت بر روند وارد کردن این افراد در ارتش و نیروهای انتظامی افغانستان پیشنهاد کرده است. توافق بحث برانگیز صلح حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار از سوی بسیاری از افغانها و نهادهای مدافع حقوق بشر در غرب مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها آقای حکمتیار را به نقض گسترده حقوق بشر در طول جنگ داخلی افغانستان در سالهای 90 عصر گذشته متهم میکنند. اما جانبداران صلح با حکمتیار میگویند که افغانستان به ثبات نیاز دارد و باید در این راستا با همه گروه های شورشی وارد مذاکرات شد. دولت افغانستان مذاکرات را با گروه حکمتیار ماه مارس سال گذشته در پی ارسال یک هیئت از سوی حکمتیار آغاز کرد و در آخرهای سال به سازش دست یافته بود.
تاجیکستان هر روز یک نفر کشته می شود، چند نفر یتیم می ماند و یک مادر فرزند را از دست می دهد و چند خانواده به مصیبت گرفتار می شود. گزارشی را در این باره من تایری سفر تقدیم می کنم. مثلا روز 9 می در کلاب 3 نفر از جمله دو جوانی تا 23 ساله کشته شدند. 7 می در روی دوشنبه چناق یک مردی 49 و دومی 54 ساله جان دادند. روزی 8 می هم به مصیبت نگذشت، یک خانواده دیگر از ناحیه دیوشتیچ سرابانی 43 سالش را از دست داد. و از در تاجیکستان که نه جنگ دارد نه خونریزی هر روز همین گونه است. این 6 ساکن کشور را که به شک آرزو و آمال زیاده داشتند، جنایتکار و قاتل سرطان یا بیماری بدوای نکشته است. سبب این مرگی همه آنها پیش از همه سرعت بلند و بی احتیاطی هنگام حرکت در راه‌های تاجیکستان بوده است. در دفتر مطبوعات بازرسی دولتی اتومبیلی به رادیو آزادی گفتند تنها در سال گذشته در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی 427 نفر کشته شدند و 1419 تن دیگر از جمله کودکان هم جراحت برداشتند.
همه ساله از 50 تا 53 درصد صدمه ها به سبب راندن نقلیات با سرعت بلند صورت می گیرد.
آمده است در پاسخ خطی بازرسی بر رادیوی آزادی. یعنی روزه در کشور یک یا دو نفر جان دادند و 3-4 نفر دیگر هم زخمی و بعضی معیوبی بیستری شدند. بسیاری از آنها تمام عمر به کمک یک عضوی خانواده احتیاج پیدا می کنند چون راه رفتن نمی توانند. جستجو برای نمونه برای نشان دادن مصیبت خانواده هایی که در صدمه نقلیاتی عزیزشان را از دست دادن مشکل نیست. تقریبا به هر روستایی که در تاجیکستان نروید یک نفر را پیدا میکنید که صدمه نقلیاتی زندگیش را در یک روز کاملا تغییر داده است. از جمله مؤلف همین مقاله مادر پیری را میداند که پسری 50 سالش را در روز دفن پسری دیگرش و در نتیجه صدمه نقلیاتی از دست داد و هر صبحش را با گریه در حسرت فرزندانش شروع میکند. با گفته خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، حتی حالتهایی هستند که در یک صدمه نقلیاتی از یک آیله تا 6-7 نفر به هلاکت رسیدند. یکی از کارمندان مرکزی شهری بی خطر که به قول خودش کارش تماشای کینوهای وحشتناک است میگوید، بدترین صحنه آن است که یک نفر از راه میگذرد و ماشین هم با سرعت بلند آمده او را میزند و در یک ثانیه رشته زندگیش را میکند. او میگوید اگر یک روز بجای من بنشینید دپرسیا میگیرید و میفهمید که واقعا یک اپیدمی ادامه دارد که به چشم عیان نیست. خودی رانندگان میگویند زندگی آنها را مجبور میکند که با سرعت حرکت کنند تا کارشان سری وقت اجرا شود. بختیار که تاکسی میراند میگوید اگر آهسته حرکت کند به قول خودش پول کافی نمییابد و از گرسنگی میمرد. دولتی تاجیکستان هم اعتراف کرده است که مرگ و میر در راه یک مشکل بزرگ کشور است. برای حل مشکل سال 2009 برنامه 4 ساله تامین بی‌خطری حرکت در راه ها را عملی کردند، ولی مرگ و میر همچنان کم نشده است. در این برنامه هم گفته شده است که در قلمرو جمهوری در نتیجه صدمه های اتومبیلی هر سال زیاد از 420 نفر هلاک می شوند و بیشتر از 1700 نفر جراحت می بردارند. سازمان ملل متحد هم امسال برای کاهش هلاکت ساکنان هفته امنیت در راه ها اعلان کرد که شعار آن آهسته رانید و جان ها را امین دارید است. بازرسی دولتی اتومبیلی هم میگوید که برای تامین امنیت در راه ها و حرکت بی خطر مردم چاره بینی های زیاد می گذراند، از جمله معرکه های ترغیباتی و پیشگیری. اما سرعت بلند همچنان یک قانون شکنی معمول باقی میماند چون مردم همیشه به جای میشتابند، شتابی که هنگام رانندگی عاقبت های مرگ آور دارد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
4 ساکن ناحیه باباجان غفوروف به اتهام پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیه در کرسی عیبداری نشستند. مقامات دادگاه روز 12 می به رادیوی آزادی گفتند که یکی از آنها سمیبای اولماسوف هنگام مهاجرت در روسیه به این جریان پیوسته بعد بازگشت به آموزش این رویه ادامه داده است. جریان سلفیه سال 2009 در حدود تاجیکستان ممنوع و سال 2014 با یک قرار دادگاه عالی سازمانی اکستریمیستی اعلان شد. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. با ایرزا ایرزاده دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف درباره اعمال 4 ساکن این ناحیه که با اتهام پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیه در کرسی عیبداری نشستند چنین گفت.
با مواجهت منطقی با فدراسی روسیه رفته، همون جا با از یوسف نام شخص تعلیماتی رویدین سلفیه شامل شده، بعد آمده اینجا با دوام داده است.
با قبل این دادرس حالا در کرسی عیبداری همراه سمیبای اولماسوف، برادرش محکمبای اولماسوف و شریکانش دورانخان ولیو و محمد جان ابراهیموف نشستند. همه اینها ماه فوریه امسال از سوی کارمندان مقامات حفظ حقوق دستگیر شده بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی اشتراک در رویه فعالیتش ممنوع متهم اعلان شدند. این ماده کدکس جنایی تاجیکستان محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال را در نظر دارد. نرگس یعقوبوف وکیل دفاع این 4 نفر در صحبت با رادیوی آزادی که آنها از 32 تا 40 سال داشته صاحبی زن و فرزندند. به گفته ای او نفران تحت حمایتش تا زمانی بازداشت در ماه فوریه سال روان از پشت نانوایی و رانندگی زندگی داشتند. او افزود:
شش
میشایم و گناهشان با اخراج دیگر خواب کار نمی کنیم ستاسیان فرزنده نابالغ شد تمی کننده اویله پیشتر سوک شدی داشان نی نو همه شما پیسو بکننده ده
یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف که در مرافعه پرونده این افراد شرکت داشته است نیز میگوید عیب داشت شونده ها ضمن مرافعه دادگاهی خیلی آرام به نظر می رسیدند و به گناه خود اقرار شدند. هرچند دری تالار این مرافعه بر روی خبرنگاران باز بود، اکثر مرافعه پیروان جریان های ممنوع دینی در تاجیکستان پسی درهای بسته به حضور خبرنگاران می گذرد. برای همین تفصیلات بیشتری پرونده ها و رد و بدل یا پرسش و پاسخ دادرس و متهمان و عیددار کننده دولتی دسترس نیست. هرچند شاهدان یا وکیلان مدافع میگویند که بعضی متهمان به گناه خود اقرار کرده اند، اما معلوم نیست واقعا برای گناه خود پشیمان شده اند یا این را برای سبکتر شدن مهلت جزا اعتراف کرده اند. مقامات دادگاه ولایت سغد میگویند از سال گذشته تا به حال ده ها پرونده با اتهام اشتراک در فعالیت حزب و سازمان و اتحادیه های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان بررسی شده، ولی هیچ یکی از عیبدار شده ها سفید و از تالار رها کرده نشدند، در حالی که برخی از بازداشت شدگان اتهام علیه خود را بی‌پایه نامیده گفتند که حتی با خط عربی و عقیده سلفیه آشنا نیستند. سلفیه جریان تازه پیدای مذهب اسلام است که در عربستان سعودی به آن پیروی میکنند و بعضن این مذهب را با وهابیه توأم میدانند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 فعالیت جریان سلفیه را در قلمرو کشور ممنوع و در پی سال 2014 آن را سازمانی اکستریمیستی اعلان کرد. مبارزه علیه پیروان سلفیه سال 2015 بعد آن شدت گرفت که دادستان کلی تاجیکستان تأکید کرد اکثری بیش از 1000 تاجیکستانی اساساً با تشویق سلفی ها به سوریه و عراق رفته در صف دولت اسلامی می جنگند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی در هندوستان و جام آسیا آید به جودو در ازبکستان دو مدال برنجی به دست آوردند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوان تاجیک بخت آور حسنف در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی که روزهای دهم و یازدهم می در پایتخت هندوستان شهر دهلی برگزار شد برنده مدال برنجی گردید. بخت آور در رقابت ها در وزن زیر 75 کیلو برای مقام سوم بر یو چینگچین از تایوان غالب آمد، ولی چهار گوشتگیری دیگری تاجیک سهراب عبدالحیف، عزیز زریپف، روزدار جوگانیف و سهراب حاجیف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در حساب عمومی دسته‌ای در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی منتخب ایران مقام اول را کسب کرد. مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد که روز 12 می در شهر دهلی شروع شد تا 14 می ادامه خواهد کرد. در این نمود تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد اناقلوف هستند. اسکندر رستم در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما که ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبرم.
باز یک خبری خوش به ما از ازبکستان رسید. ایرج عبدالویف ورزشکاری تاجیک در مسابقه 13 بین المللی جام بازی آسیا آید به جودا بین نوجوانان و نورسان به خاطر استاد ورزش اوچکون مرادوف که روز 11 می در شهر چرشیق شروع شد مدال برنجی به دست آورد. ایرج در سبقت نوجوانان بعد سه پیروزی بر رقیبانش از روسیه، قزاقستان و ازبکستان به نیم فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از سردار کریموی ازبکستانی شکست خورد. بعدن ایرج عبدالویف برای جای سوم ارسلانبیک توجیف را از ازبکستان مغلوب ساخت. در سبقت نوجوانان بیش از 150 گوشتگیر از 10 کشور شرکت دارند. باید منتخبی تاجیکستان 26 ورزشگر شاملند. روزهای 13 و 14 می در شهر چرچیق جام بازی جدای آسیا میان نورسان برگزار می شود. باید منتخبی نورسانی تاجیکستان 35 گوشتگیر شاملند که آنها تنها در سبقت پسران شرکت می ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی، زرنگزی نوروز شاه هستم در نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما. و البته که تنها هم نه، همراه با یک مهمانی عزیز و صاحب نظر، تحلیلگر مسائل گندری، ادبیات شناس، روزنامه‌نگار، مؤسس یک سازمان جمعیتی و اکنون روانشناس موفق مریم دولت و امروز در مهمانی آزادی قرار دارند و در رابطه با موضوع مهم افرادگرایی زنان صحبت خواهند کرد. تحلیلگر تاجیک بر این باور است که زنان را اصلا وابستگی به مردان و جوانان را کم بودن تأثیر پدر در تربیتشان به این مشکل انیخترش به افرادگرایی روبرو میکند.
مریم دولت و سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده در تربیه مادری تنها به وای رسیده است. سال 1976 او فاکولته ادبیات شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین حاضر دانشگاه ملی را ختم کرده در اکادمی علم های تاجیکستان به فعالیت شروع نموده است. همزمان در دانشگاه ها درس می گفته است. اولی سالهای 2000 او سازمان جمعیتی خود را با نام مرکز سیاست گندری تشکیل داد که آن به مسائل حقوق زنان روانه شده بود. مؤسس مجله رفسنه به جهان است. نامزد علم ادبیات شناسی بوده، کار علمیش را در موضوع تحولات قهرمانی لیریکی میرزا تورسونی را حمایت کرده است. اولادار صاحب دو فرزند میباشد.
خب معلم عزیز، در کشورهای همسایه و در تاجیکستان یک تمایل به سمت مذهب‌گرایی جریان دارد و معلوم است که این با ساختار دنیوی سازگار نیست. به نظر شما این تمایل از کجا منشأ میگیرد و چی است سبب دیگر شدن افکار و عقیده مردم؟
اصلا تشنگی است. در دوره 70 سال سیاست دورش شوروی که دین ستیزی بود و مردم شرق مردمی هستند که بی غایه الهی هستی خود رو تصور کردن نمی توانند و این تشنگی های بدرون زیر شده اینها باعث اون شد که وقتی که یک بار همین فشارهای بالای امرها برداشت شدن برابر اینکه دیگه که میده می جوشد برابر سطوش دیگه گرفتنتان دیگه سخت می جوشد. این همون حالت شد. یک چیز دیگر هم است که این با دوره رست آمد که دوره نوبسامانی ها، درگیری ها و غیره و اوکاز ها و در اون دوره نتوانستیم که دولت جوان تاجیکستان و دیگر دولت هایی که در پس شوروی بودن، دولت های مسلمانی کم تجربه بودن و این باعث شد که در این سمت خیلی سرگومی ها سر زد. طرف دیگر اون است که در دوره شوروی یک چیز بود، دیوارهای آهنین بود که گویا مردم رو از ایده های بیرونه، از غایه های خطرناک حمایت میکرد و این تشنگی دیگر را به وجود آورد. باور کردن با اون غرب یا با اون شرق کشورهای بیگانه که گو دوست ما هستن و این دو چیز از این دروازه های بازی به احتیاط ما هر کسی چیز خاص در آورد و مغز تشنه همه چیز رو فرو برد.
کمیته زنان تاجیکستان گفته بود که 90% زنان تاجیک زیر خشونت شوهران و برادران و من مردان خانواده و بدون خواهش خود به جنگ های عراق و سوریه می روند. تا کجا شما به این اندیشه راضی هستید و فکر میکنید ضعف زنان مادر چی است؟
زنان دستنگر مردانند. تو هنوز حتی در غرب پیشرفته هم این گونه حالت ها هستند، ولی ما مخصوصیت خودمون رو داریم و در اکثر حالات ها مردم همین خشونت خانوادگی رو نمیشناسند. همیشه گمان میکنن که اونی که مبلغ میبیارد، اونی که فرمان میدهد، اونی که جنسش مرد است حق فرمان دادن و فشار آوردن دارد، ولی غلط است. غلط است که هم برای مردان و هم برای زنان خیلی مشکلات به وجود می آورد و یک از مشکلی که مثلا به افرادگرایی مایل کردن زنان همین است. یک چیز دیگر است، چیز خیلی ساده است، مردم به جای نمی روند. مردم همیشه از جای می روند، جایی که برای آنها خوش نیست از اونجا می روند. در مسئله زنان ما از پس شوهرانشون رفتنشون در اینجا دختران تاجیک که از تاجیکستان رفته باشند مستقیما خیلی کمن، من مثال ندارم، ولی زن هایی هستند که همراه شوهرانشان و از پس شوهرانشان رفتن. اونجا وابستگی است. دومش نداشتن اطلاعات درست این زنان است. اگر این زنان میدونستند که شوهرشان خودشان را به کدام بلا گرفتار کردند، آنها را آگاه میکردند، همراهشان نمیرفتند، حالا فرزندانشان را حمایت میکردند.
یک تمایلی که در سالهای اخیر روزاد این است که والدین بیشتر متعی عقیده یک نفر، آن هم فرزند خود گشتند، فرزندی که نمیخواهد زنون خانواده اش در سر و لباس و کار و تحصیل آزاد باشد. چرا حرف پدر خاندان در برابر فرزند کم رنگ است امروز؟
زمان پدر و مادر مسئولیت خودشان را بالای سر خودشان نگرفتند. زمان ضعف در روند تربیت آنها بود. حسن پدر و مادران خودشان به پسرهای خاندان میگن که خواهرت سرشته کن. همین یک بار همین گفت و گفتن باعث آن میشد که این پسرک خودش را واقعا مسئول آن خواهران میگیرد. پدر و مادران تا وقت خودشان زنده سلامت هستند، بالای عقل هستند، باید مسئولیت خودشان را از ذمه خودشان سقوط نکنند.
ما زیاد با همون مادران جوانی که به سوریه رفتن گویا به جهاد یا عموما به گروه های فرقه‌ای پیوستند صحبت میکنیم و اکثر همین زنان میگویند که آنها حتی تصور نمیکردند که روز فرزندشان به این راه میرود، چون بچه خوب بود، دانشمند بود و نمیدونند که کجا اشتباه کردن. شما به نظرتون معلومه اینجا چی است؟ اشتباه مادران از کجا سر زده؟
اولا همه برو به سر مادران بار کردن ما کار خیلی نادرست است. اینجا اشتباه جامعه است که ما همیشه فقط مادر رو مسئول تربیت میگیم. مادر خصوصا برای فرزندان فقط یک دوره بسیار کوتاه مسئول است تا یک 6 ساله 7 ساله شدنش. اون طرف فرزند نمونه رفتار خود رو پدر رو انتخاب میکنه. شاید در جامعه ما کمبود تاثیر پدر باشد در اویلا. طرف دیگرش اون است که خودی همین خطر افرادگرایی، چون همه دردهای نوی جامعه نشانه های دارد که هنوز اویلا های توجیک نمیشناسند. زیر حالت های میشوند که جوانی که به این حرکات جلب میشد واقعا آرام میشود، به معنی میشد، وزنین میشود. تو این وقت گپ نادرا بود و پدر و مادر باید در این مورد خیلی مواجه باشند که این خود به خود از کجا پیدا شد، این تاثیر کی است، کی است اون مبالغ. و مشکل مردم ما در این مسئله همون ساده دلی و یک تا اندازه بی پروایی است.
حالا در یک موضوع دو دیگر میخواستم نظر شما رو هم بفهمیم. طور معلوم است طلاق میان خانواده ها امروز خیلی زیاد است. بسیاری از مردم در این نظرند که قانون یک نوع به زن ها امتیاز بیشتر داده است و با سوء استفاده از این امتیاز مثل گرفتن منزل، الیمنت برای فرزند ها، زن مایل به جدا شدن از شوهر می شود. واقعا دیدگاه جامعه که اکثرا مرد رو بد نشون می دهد تا کجا زمینه واقعی دارد؟
قبل از این است که هر کدام اینها در حالت خودشان چه مشکلی دارند، ما باید این رو معین کنیم. ما مقام مردان و زنان رو تا هنوز خودمان مشخص نکرده ایم. ما نمیدانیم که مرد و زن چه ویژگی ها دارند از نگاه ملی، از نگاه روانشناسی، از نگاه فرهنگ. دیگر اون است که متاسفانه یک روند است که از تمام عالم را فرا گرفته شده است، ضعیف شدن مردانگی در مردان، مردانگی روانی، مردانگی اجتماعی. یعنی ما کمالات مردان را تامین کرده نتوانسته استودیم از نگاه اجتماعی و اقتصادی. وقتی که مرد از نگاه از این دو جهت به کمالات نرسیده است، او نمیتواند رسالت شوهر و رسالت پدر را در خانه اجرا کند و اکثر مشکل اینجا سر میزند. ما در سیمای زنان فقط خدمتگاران خاندان را میبینیم و در سیمای مردان یگان مسئولیت خاصی نگذاشته ما به سیمای آنها. بعضا میگم که باید تامین کند، ولی اگر در وضعیت گزارش دورمدراز بحرانی امروز تاجیکستان وقتی وقت جای کار ندارد زندگیش برده نمیتواند، فقط یک غرور خالی میماند و قرار رو در اویلا در 80% حالتهای ما تا سن 40 سالگی اون مرد پدر و مادرش قبول میکنند. مادرش میگه زنت پیش کن، مادرش میگه زنت بیار. این یک خیلی کلوبه پیچیده است و یک جواب ساده ندارد و من گمان میکنم که اینجا خیلی خوب میشه اگر من تجربه کشورهای دیگر رو که با استفاده دانش های روانشناسی اکثر مسئله رو حل کردن، با اون دانش ها رو باید از خود کنیم استفاده بریم.
خب معلومه امروز چه خلا است مراجعت تا کجا طلبات هست در مراقم با کمکی روانشناس و مشورت
اونها؟ مراجعت ها از جانب اونهایی که میخوان پیشگیری کنند زیادتر. پدر و مادران مراجعت میکنند که در مسئله هایی که با نورسان مشکل دارند. پدر و مادران خوشحال شدن، بسیار چیز رو آموختند، میگن که فرزند من در یک حالت دلگیر است، نمیدونم صحبت نمیکند، شاید با شما صحبت میکند. بعضن یک صحبت کفایه است که از یک حالت بسیار دشوار یک اویلا رو رها کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خب معلومه، حالا میخواستم در برای خود شما بیشتر صحبت کنیم. معلوم است که من صحبت در موضوع همسفر زندگیتون برای شما خیلی دردآور است، چون در وقت تا جای ما معلوم داریم رو از دست دادید. از این زندگی کوتاه مشترک معلومه شما چه خاطره ها دارید؟
اصلا خاطره های روشن نیستن. زیرا زندگی ما طرز آرام و آسوده بود که بعضی من شوخی میکردم میگفتم که در صحبت ها زنها از شوهرشون شکایت میکنن، شما هم یکم کاری کنید که من از شما شکایت کرده تا اون. خیلی آدم با تمکین بودن، یک آدم سرشار محبت بودن و سعادت اولاداری ما رو تامین کرد، کمالات ذهنی و روانی و اجتماعی ما. زیرا من وقتی که خانه دار شدم 35 سال داشتم و آدم 55 ساله بودم. زمانی بود که ما علاقه میدونستیم که ارزش اصلی زندگی چیست و سر میده چوده ها زندگی اصلا یگان نمودی بحث پیدا نمیشد. در دوام 17 سال زندگی من با اون آدم دو لحظه مناقشه است در یادم است که نمیدونم موضوع چی بود. شاید همون هم شاید حالت احساساتی من بود، اینکه مثلا حالت قهری شدن ما نبود و حتی موارد یگان چیز یگان کار زندگی ما بحث نمیکردیم. هر کس میدونست کار خودش. اون آدم همچون مرد تمام رسالت مردانه پدر شوهر را در خاندان 100% اجرا میکردن و من هر چیزی که از دستم میومد چمچو بانوی خاندان بود، اون که خودم سرکارم بودم این چیزا اجرا میشد.
درد مادری تنها، مادری که خودش به تنهایی فرزندان رو تربیت کرده است، فکر میکنم برای خود شما هم زیرا آشنا است.
بله بله.
حالا ما فکر میکنید تو کجا در اجرای رسالت مادریتان موفق شده اید و اگر امکان می بود شاید چی رو تغییر میدادید؟
اگر امکان میشد سالهایی که کودکان خردسال بودن و به خاطر پیدا کردن مبلغ من سفرها زیاد داشتم. کودکان خردسال تیز کلان میشوند. دوره اصلا شیرینی کودکان من شاید در خاطرم کم موند. ولی من از زندگیم شکایت ندارم و اون جای هایی که اون وقت پر کردن نتوانسته بودم من توسط علم روانشناسی بعدا پر کردم. فرزندانم انسان های خوب هستند، خیلی عاقل هستند. من میبینم که من توانستم با اونها همون کمالاتی که در ذهن خودم بود اینو جبران کردم.
میدونم که در تلویزیون سفینه برنامه خود را دارید و با خانواده ها و زنان مشورت کوی روانی میدهید و در موضوع اجتماعی صحبت ها میکنید. باز شعر هم مینویسید؟
اصلا شعر یک چیز عجیبه. شعر مولی بفکرم همه انسان هاست و سالهای آخر من بعدی که به کار روانشناسی رو آوردم یک استاد خیلی عجیب که نامشون کردی بود در یک صحبت 8 ساعته ما 4 بار پرسون کردن حالت ما رو و همون حسیات رو به شعر گردوندن و من دیدم که همین دو مصرع استاد چگونه هر آدم رو دگرگون میکرد، چگونه روان رو تازه میکرد و فهمیدم قدرت شعره و اجازه دادم با اون شعرهایی که میومدن که بریزن و اونها یک مجموعه هم چوب کردم سال گذشته، مجموعه شعرهای پیشینه و برای من شعر هم یک اصول پاک کردن روان است.
اما بیشتر در کدام موضوع شما دوست ندارد نویسید؟
در دستر روز که شعر مواد ژورنالیستی نیست و انتخاب کردن نمیشه و خودش چی خیلی هست همون خل میآید. کار شاعر فقط و یک کتیبه کردن است. چی میآید؟ مثلا همون حالتی که شما رو تکون داد، حالتهایی میشوند که یک حالت اجتماعی یک وضعیت جامعه شما رو تکون میدهد. شعر خودش میریزد. ولی چیزی اصلا اساسی امروز برای چیزی که برای خودم برای روان خودم موافق است اینم فلسفه زندگی است. موقع انسان و موقع محبت در زندگی است. محبت این رسالت انسان است. انسانی که محبت رو حس نکرده است، درک نکرده است، به قدرش نرسیده است، نو بس با سن و سالش و خودش رو نشناخته است.
من میشوم یکم خلاصه‌ترین شعرتان.
یک شعر است، بازم محبت است. عالم بهشت می شود آنگه که با منی، نیکو سریشت می شود آنگه که با منی، در هر نظاره شعله لطف خدا بود، بخت سرنویشت می شود آنگه که با منی. مخاطب این شعر پسرم است و واقعا این چیزی است که وقتی که مادر و فرزند در بر هم دیگر هستند با هم دیگر این عالم خودش بهشت است.
تشکر بیاد معلومه. اما فعالیت اصلیتون امروز چی است؟
یک کار خیلی عجیب دارم. امروز باز هم شاگرد هستم، شاگرد یک مکتب بزرگ تجارتی. زیرا من امروز گمان میکنم که برای ملت تاجیک همین تفکر تجارتی نمیرسد. ما همه کار رو میتوانیم ولی پول آورده نمیتوانیم. ما روزگار رو تامین کرده نمیتوانیم به خاطر اینکه با کارهای کم مزد تن میدهیم و در جستجوی خودمان در عالم تجارت نیستیم. تو امروز من گمان میکردم که من برای تجارت نیستم. اونجا نه تنها مکتب است که من میآموزم، اینجا مکتب است که من میآموزم. هم دانشوی روانشناسی خودم رو به دیگرای میدهم و از آنها هم از اونجا استادای خیلی قوی دارن.
هدف و نقشتان الان فقط آموزانیدن همین تجارت هست یا خودتان هم میخواید واری چه بید شد؟
بله من میخوام این تجارت رو از خود کنم. این مکتب میلیونر ها است. میلیون برای آدمی که تجربه زمانی شوروی رو دارن رقم بسیار بزرگ است. اونجا فقط دانشوی ذهنی است. اینجا تجارت بزرگ به معنای که اون که در بازار میشینی و چیزی رو بفروشی نیست. من میخوام اون میلیونری باشم که علم میلیون رو به دیگران یاد بدم.
تشکر زیاد. و معلومه در اخیر با مادران و من با زنان چی مشورت میدادید شما امروز؟ چیکار کنم که من در جمعه یک زنی موفق باشم و هیچ خطری اون رو تهدید نکند؟
پیش از همه انسان باید به قدر خودش برسد. ما میگیم انسان خلیفه خدا است. این چیست؟ یعنی ما آنقدر قدرت داریم که میتوانیم روزگار خودمون رو خودمون تنظیم کنیم. و از نگاه گندری من یک چیز دیگر هم میگم، از هر خیسید نزد آینه بیستید و ببینید چه معجزه هستید شما. شما بهترین مخلوق خداوند هستید، انسان هستید، شما زن هستید، شما مادر هستید، شما انسانی هستید که از دست شما همه کار میآید. شما می توانید دنیای خودتون رو دیگر کنید و دنیای دیگران رو هم دیگر کنید. این قدرت رو بشناسید و قدر خودتون برسید. همین فکر میکنم که اگر هر انسان هر سحر در روبرو آینه وقتی که میستد این سخنان رو به خودش بگوید و باور کند، اون کاری می شود که خداوند از ما می خواهد.
تشکر زیاد معلم عزیز برای نظرهای خود، برای پیشنهادهای عالی.
مریم دولتوا تحلیلگری مسائل گندری و روانشناسی معروف بودند در صحبت مجله مهمانی رادیوی آزادی. تشکر از خانم دولتوا برای صحبت پرمحتوا و تشکر از شما هم شنونده های بسیار عزیز رادیوی آزادی.
امروز 12 می است و من شالوی گلخوجه توزه ترین خبر و گزارش را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع ها را داریم. والدین یکی از محکوم شده ها در قضیه کشتاری پرسر و صدا در شهر تورسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند.
رنجمنده گفتند این خانم با آمده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، 12,000 دلار پول میتین گفتند.
یکی از دادگاه های ولایت ختلان 2 مرده توجیک را برای مرد شکنی جریمه بسته است. و بعد 60 سال جدایی با کمک شبکه های اجتماعی سلطانه نزدیکانش را در پاکستان پیدا کرد.
وقتی من با مراجعتنامه آشنا شدم، آن توجه هم را جلب کرد. آنجا نام برادران، پدر و دهه‌شان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم.
والدین یکی از محکوم شده ها در قضیه کشتاری پرسر و صدا در شهر تورسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند. یک ماه قبل رحیم جان کاملوف برای شریکی در قتل نوزیما اسامالدینوای 15 ساله به 20 سال زندان حکم شد. ولی پدر و مادر این محکوم شده ادعا دارند که پسرشان ناآگاهانه به این جنایت همراه شده است. درباره گردش نوی این قضیه میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات دارد.
نزدیکان رحیم جان کاملوف که در کشتاری نازمه 15 ساله همراه با عبدالقاسم نورمتوف دست داشته است میگن که فرزند آنها فریب خورده است و عمدن به این عمل وحشانه جلب کرده شده است. آنها میگن که حتی نزدیکان عبدالقاسم نورمتوف به آنها 12,000 دلار پیشنهاد کردند که در جریان تفتیشات تا انجام تفتیشات آنها صدا بلند نکنند و هیچ گونه از خود واکنش نشان ندهند.
رنجمنده گفتند این خانم به آمده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، 12,000 دلار پول میتیم گفته.
کی گفت به شما همین که
پول؟ پدر نورمت.
نه یک سومم دادگمانه. من 2 حاجی دروغ نمیگویم. بچکانم هم آمدگشنه، یکان تا بچه ما آمدگشنه، یک من آمدم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 اپریل سال روان شریک او رحیم جان کاملوف را برای 20 سال از آزادی محروم کرد. عبدالقاسم نورمتوف و رحیم جان کاملوف 2 همسن و ساکنان ناحیه تورسونزاده بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار گناهکار دانسته شدند. با سوال اینکه چرا به متهم اصلی 10 و به شریکش 20 سال زندان تعیین شد، مقامات گفتند که عبدالقاسم نورمتوف در روز کشتار هنوز نابالغ بوده است. قبلا عیبدار کننده دولت از دادگاه عالی برای عبدالقاسم نورمتوف 10 زندان ولی برای شریک وی رحیم جان کاملوف 22 سالی حکم زندان طلب کرده بود. دادگاه اینچنین میرزا مودین میرزا رحیموف مدیر اینک سابق شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه تورسونزاده را برای پیشنهاد تشخیص بر دروغ شرطن برای 2 از آزادی محروم کرد. جسد نازیما اسامالدینوا روز 4 فوریه امسال در یکی از میدان‌های کشت ناحیه تورسونزاده با 15 زخمی کرد آشکار شده است. خانواده‌اش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نورمتوف و همراهش وی را با هدف گفتگو به بیرون بردند. به قبل والدان این دختر نابالغ در اول تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. یکی از دادگاه های ولایت ختلان اخیراً 2 ساکن این منطقه را برای مرز شکنی جریمه بست. این نفران در منطقه مرزی تاجیکستان و ازبکستان بدون اجازت به نگاهبین چوروا مشغول بودند و با این عملشان رجای مرزی دولتی را ویران کردند. آرزوی کریم موضوع را ادامه میدهد.
دادگاه نوحیه ناصر خسرو در 230 کیلومتری جنوب دوشنبه دو دهمرد زفر گلمیرزایوی 41 ساله و رینت علایوی 29 ساله را جریمه کرده است. این دو دهمرد بر اساس ماده 498 کدکس حقوق ویران کنی ماموری یعنی ویران نمودنی ریجه سرحد دولتی و پرداخت جریمه هر کدام به مقدار 1500 سومانی جریمه شدند. در این باره از دادگاهی ناحیه ناصر خسرو بر رادیو آزادی خبر دادند، گفتند که این دو ساکن ناحیه ناصر خسرو که در جماعت نوروز زندگی میکردند از ناآگاهی مرز تاجیکستان را همراه چاروای خود گوسفندای خود عبور کردند. طبق اطلاع رسمی از حکومت ناحیه ناصر خسرو سال 2015 نیز چند حالت غیر قانونی عبور کردنی ده مرده ها ثبت شده است که آنها نیز جریمه شدند.
گزارش مفصل در این باره در سامانه ما www.ozodi.tj و ozodi video یوتیوب قابل دریافت است. رو میاریم به موضوع های جهانی. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تاکید میکند که در دوره انتخابات پریزیدنتی سال گذشته هیچ سازش پنهانی بین او و حکومت روسیه جای نداشت. روز پنجشنبه بعد برکنار نمودن جیمز کومی از مقام رهبری اداره فدرالی تفتیشات آمریکا، پریزیدنت ترامپ با شبکه تلویزیونی NBC هم صحبت شد.
من تصمیم داشتم که کامی را برکنار کنم. زمانی به این تصمیم رسیدم، به خود گفتم این قصه های ترامپ و روسیه صحنه سازی هستند. این قصه ها را دموکرات ها برای سفید نمودن ناکامیشان در انتخابات پریزیدنتی اختراع کردند.
اداره فدرالی تفتیشات ایالات متحده آمریکا زیر رهبری کامی پرونده جنایی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پریزیدنتی آمریکا در سال 2016 را پیش می برد. در ادامه موضوع امریکا، دیروز حکومت این کشور در مراسم پرشکوه با یکی از قسمای نظامی در شهر دوشنبه لوازمات فنی را تقدیم کرد. سفیر امریکا در رسمی تقدیم این تجهیزات همکاری دو کشور را در حفظ مرزها مهم خواند.
رهبریت سفارت آمریکا در دوشنبه به نیروهای مرزبانی تاجیکستان با مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی کمک تقدیم کرد. این کمک ها از 15 عدد ماشین، تجهیزات علاقه و کامراهای گرمی‌دهی عبارت است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان تاکید کرد که این کمک ها در امر مبارزه ضد قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان خیلی کمک خواهد کرد.
As we all know, the influence of illegal narcotics in any country is extremely.
هر یک نفر می‌داند که تأثیر مواد مخدر به همه کشورها فوق‌العاده خطرناک است. مواد مخدر باعث به هم زدن اقتصاد، صحتی و نظام معارف می‌شود. مواد مخدر مرتبط با تروریسم می‌تواند تمام منطقه را بی‌ثبات کند. با همین سبب هم آمریکا باور دارد که تلاش‌های ضد تروریستی قوی در تاجیکستان می‌تواند امنیت آسیای مرکزی را تأمین کند.
تاجیکستان will create a more stable and secure Central Asia.
به نمایندگی از حکومت تاجیکستان در این مراسم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و حکومت آمریکا برای تقدیم به گفتش تحفه حقیقی و سری وقتی به سرحدبانان تاجیکستان تشکر کرد و تاکید کرد که کمک های آمریکا در مرحله به گفته او حساس امروزه اهمیت خاص پیدا می کند.
ما شاهد آن هستیم که حکومت ایالات متحده آمریکا در ساختن دیدبانگاه های سرحدی، در مستحکم کردن از مطلی تکنیکی، مستحکم کردن چونهای سرحدی کمک زیاد میکنند و البته این گونه کمک نه تنها برای جمهوری ما، برای ملت ما، برای دولت ما، بلکه برای منطقه خیلی مهم میباشد.
آمریکا تاکید میکند که در دوام 25 سال همکاری های دو کشور بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، آمریکا به این کشور در حجم عمومی 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از معارف تا کشاورزی و تامین امنیت را در بر میگیرد.
رشد شبکه های اجتماعی برای به هم آوردن آنهایی که سالهای زیاد با یکدیگر رابطه نداشتند کمک میکند. یک زنی که در خردسالی از بیم ازدواج مجبوری از منزلشان فرار کرده بود، بعد چند سال با مساعدت کاربران شبکه های اجتماعی به دیدار نزدیکانش رسید. این واخوری چی گونه صورت گرفت در گزارش نوبتی قصه میشود.
سلطانه بعد 60 سال اولین بار در مرز هندوستان و پاکستان به دیدار برادرش رسید. سهمگذار اصلی این دیدار بینی کاربران شبکه‌های اجتماعی بودند. سلطانه در 12 سالگی از همین دهه شمال پاکستان بی‌نام و نشان شد. آیلش و خودش هم نمی‌خواهد درباره چون و چرای این حادثه صحبت کند. سلطانه بعد 10 سال‌های زندگی در هندوستان به زادگاهش برگشت. رسانه‌های محلی نوشتند که او را در خردسالی می‌خواستند اجباراً به شوهر دهند، ولی او بی‌نام و نشان شد. بسیار همدهگانش فکر می‌کردند که او مرده است. اما این زن این همه سال در منطقه کشمیری تحت نظارت هندوستان زندگی میکرد. او چندین فرزند و نبیره ها دارد. شوهرش سالهای 80 درگذشت. یکی از پسرانش دلتنگی مادر را دید و خواست آرزوهای او را برآورده سازد.
دائما می دیدم که گذشته را یاد میکند. من با هدف کمک به او سوال می دادم، ولی خاموش بود.
پسر سلطانه متن و مراجعتش را در یکی از گروه های کاربرانی شبکه اجتماعی در زادگاه مادرش پاکستان جای داد. کاربرانی محلی پیام را دیدند و با او در ارتباط شدند.
وقتی من با مراجعت نامه آشنا شدم، آن توجه هم را جلب کرد. آنجا نامی برادران، پدر و دهه اشان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم.
بعد مدت سلطانه نزدیکانش را پیدا کرد و حتی با آنها صحبتی ویدیویی انجام داد. سپس با او ویزای 2 ماه دادند. سلطانه مدتی را در کنار خیش و اقربا در پاکستان سپری می کند و بعداً به هندوستان به کنار خانواده خودش برمی گردد.
برمیگردیم به تاجیکستان. روز جمعه هنگام افتتاح مکتب نو در شهر دنگره، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تربیه و نظارت نورسان و جوانان را در نوبت اول مسئولیت آموزگاران و والدین نمود. اشاره به مسئولیت مکتب و اله در حالی است که بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1400 شهروند تاجیکستان با گروه های دهشت‌افکنی خارجی شامل شدند. اما صحنه سیاسی و اقتصادی برای جوانان تاجیک تا کجا باز است؟ پاسخ این سوال را همکاران ما جستجو کردند.
که سمت کارهای علمی تحقیقاتی و کارهای سیاسی دوای کردم.
عبدالله رحمانزاده از حفظه یگانه عمومی جمهوریوی به مجلس نمایندگان نامزد است. وارد شدن اسم او بر روی خط نامزدهای حزب برای وکیلی از نظرش بیانگر وجود فضای مساعد در حزب برای تربیت جوانان است.
کاربری یا که بدون پیشبرد سیاست درست در سمت کار با جوانان، من فکر نمیکنم که یکان حزب با یک مرتبه و منزلت مشخص در جامعه صاحب گردد.
حزب خلق دموکراتی که از 7 حزب فعال تاجیکستان است، رئیس آن را پرزیدنت امام علی رحمان بر عهده دارد. این حزب 13 دکبر سال 1994 تأسیس یافته، تا حال در عرصه سیاسی تاجیکستان مؤثر است. اعضای حکومت تاجیکستان اکثر از نمایندگان آن انتخاب می شوند. برای عمرجان صابریان، نماینده جوان حزب کمونیست تاجیکستان، در قیاس با عبدالله رحمانزاده افق سیاسی برنگی دیگر می نماید. حزب کمونیست که سابقه بیش از 90 ساله در تربیه کادرهای جوان دارد، تا جای مثل احزاب سیاسی دیگر تاجیکستان برای جلب جوانان دست کوتاه است.
میخوام که یک سلیت جوانان کشویم، یک کارهای علمی نظریوی در این سمت انجام دهیم و توانیم که جوانان را بیشتر به حزب‌های سیاسی جلب نماییم.
با وجود داشتن هدف‌های سیاسی مشخص، بعضی جوانان افضل می دانند در چهارچوب حزب های سیاسی نباشند، چون که برنامه های احزابی موجوده تکرار یک دیگرند.
راست گپ، خود را در سیاست امروز ما دیده نمی توانم. در مقامات دولتی افسوس که دیده نمی توانم. و از این جهت اعضایی به این یا اون حزب هم نیست برای من یک معنی معین ندارد.
حالا در عموم در تاجیکستان محفل های سیاسی دائمی انگشت شمارند. اتفاق جوانان تاجیکستان گاه جمع‌آمد های سیاسی برگزار میکند که از سازندگانی وطن کم فرق میکند. جای محفل های دیگراندشان هنوز در فضای سیاسی خالی است. سال 2010 مجلس نمایندگان در همکاری با کمیته جوانان پارلمان جوانان را تأسیس دادند. مقصد داشتند جوانان را در عرصه سیاست تربیت کنند. یک مدت صدای جوانان این گروه بلند بود ولی حالا فعال نیستند. این پارلمان رمزی از طرف سازمان جمعیتی ما و جمعیه شهروندی مبلغ گذاری می شد و با قطع پول امدادی پارلمان جوانان از فعالیت ماند. کارشناسان می گویند وضع اجتماعی و کم فعالیتی احزاب سیاسی باعث کم توجهی جوانان به سیاست گردیده است. در آینده این عامل برای شکل گرفتن جامعه آزاد و دموکراتی در تاجیکستان مانع ایجاد می کند.
اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تشکر برای همراهی. استراحت خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت می‌گیریم.
www.azadi.org.
خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که در تصمیم گیریش برای از مقام سبکدوش کردن رهبر اداره فدرالی تحقیقات جیمز کومی عامل روسیه جای داشت. رئیس جمهور همزمان گفت که در بازجویی رابطه اطرافیانش با روسیه مانع ایجاد نمیکند اگر اداره فدرالی تحقیقات تفتیش را درست به راه ماند. او گفت
کامی نفر است که نمایشکاری و جلب توجه بودن را میپسندد. او شخص است که صحنه سازی را خوش دارد. اداره فدرالی تحقیقات نابسامان است. شما این را میدونید. من این را میدونم. همه این را میدوند. با فعالیت FBI در یک سال اخیر نظر افکنید. این نهاد در آشفتگی مجازی قرار داشت. در کمتر از نیم سال این اداره حالا هم به خود نامده است.
آنچه به خود پرزیدنت ربط میگرد به گفته ترامپ، جیمز کامی در صحبت خصوصی گفت است که پرزیدنت مورد سنجش نیست، اما بسیار شارعان شبهه دارند که کامی جزئیات یک پرونده انجام نیافته را به کسی باز کند. اجرا کننده وظیفه رهبر FBI اندرو مکیب روز 11 می ضمن صحبت در سنت گفت که کاخ سفید به جریان تحقیقات دخالت نمی کند. گزارش ها از پاکستان میگن ترکش بمب کناری راه به کاروان قانونگذاران این کشور که عازم ولایت بلوچستان بودند ضربه زد و دست کم 25 نفر را کشته به جا گذاشت. نایب رئیس سنت پاکستان مولانا عبدالغفور حیدری به خبرنگاران گفت ترکش روز 12 می در ناحیه مستونگ به وقوع پیوست. شبکه تلویزیون محلی تصویر ماشین آسیب دیده را نشان داد. سخنگوی حکومت انورالحق ککر گفت که انفجار را بمب کناری راه به وجود آورد و بعضی از نمایندگان حزب جماعت علمای اسلامی را زخم دار کرد. مسئولیت این حمله را کسی برداشت نگرفته است. بلوچستان غنی از ذخایر طبیعی، گرفتار خشونت‌های فرقه‌ای، حمله‌های جنگیان اسلامی و شورشگران جدایی طلب است که از سال 2004 به این طرف هزارها نفر را قربان کرده است. مقامات ترکیه ده ها نفر را در چهارچوب تحقیق قضیه بازار سهام استانبول بازداشت کردند. خبرگزاری انادولو روز 12 می گفت که در مجموع 57 نفر در 6 ولایت با گمان رابطه آنها با روحانی شناخته ترک فتح الله گولن بازداشت شدند. قبلا نشریه خبر ترک نوشت که بازداشت شده ها کارمندان سابق بازار سهام استانبول بودند و به دنبال کوشش تبادلات ماه ایول سال گذشته علیه پرزیدنت رجب طیب اردوغان مقام های خود را از دست دادند. انکارا گولن را که در امریکا به سر میبرد برنامه‌ریزی تبادلات اعلان کرد و طلب دارد که ایالات متحده او را به ترکیه استرداد نماید. از زمان کوشش تبادلات مقامات ترکیه ده ها هزار نفر را رسما بازداشت کرده فعالیت 140 هزار کارمند دولتی، خادمان امنیت و دانشمندان را یا مسدود کردند و یا آنها را از کار راندند. مقامات گفتند که صبح 12 می باز یک زمین لرزه تاجیکستان را تکان داد. بنا به خبر اینستیتوت زلزله سنجی تاجیکستان، این زمین لرزه ساعت 7:48 دقیقه صبح ثبت شده است. منبع میگوید مرکز زلزله 357 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 20 کیلومتری شرقی کولی سرز بود. نیروی زمین لرزه در مرکز آن 4 درجه را تشکیل داده است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این زمین لرزه قربانی و خرابی در پی نداشت. تا تقریبا دو هفته آخر در تاجیکستان به خصوص شرق کشور چندین موردی زمین لرزه ثبت شده است. مقامات گفتند که در پی این زمین لرزی ها حدود 10 خانه در ناحیه لخش یا جرگتالی سابق پوره یا قسمان خراب گردیدند. و پرزیدنت قرغیزستان المسبیک آتمبایوف به دادستانی کلی کشورش پیشنهاد کرد که دعوای ضد بخش قرغیزی رادیوی آزادی یا ازدتک مدیا را بازخوان کند. دادستانی کلی قرغیزستان برای حمایت از شرف پرزیدنت آتمبایوف ضد بعضی از رسانه‌های علاهیده از جمله بخش قرغیزی رادیوی آزادی به دادگاه شکایت کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبریت سفارت آمریکا در دوشنبه روز 11 می به نیروهای مرزبانی تاجیکستان در مراسم خاصی به مبلغ 6 میلیون دلار کمک کردند. این یاری ها از جمله 15 ماشین، تجهیزات ارتباطی و کامیراهای گرمدهی عبارت است که از طرف سفیر الیزابت میلارد به مقامات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تقدیم شد. سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت این یاری ها برای مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر در مرز خیلی کمک خواهند کرد. وای با ستایش از کار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و مبارزه آنها با قاچاقچیان و گروه های اکستریمیستی گفت همکاری های میان دو کشور در امر مقابله با این چالش های امنیتی در آینده هم باید تقویت یابد. آمریکا در 25 سال روابط دیپلماتیکش با تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حجم 155 میلیون دلار کمک کرده است. الیزابت میلارد گفت:
همه ما میدانیم که تاثیر مواد مخدر غیر قانونی به همه کشورها فوق العاده خطرناک است. مواد مخدر باعث به هم زده شدن اقتصاد، صحت و نظام معارف می شود. مواد مخدر مرتبط با تروریسم می تواند تمام منطقه را بی‌ثبات کند. با همین سبب هم ایالات متحده آمریکا باور دارد که تلاش‌های زیادی تروریستی قوی در تاجیکستان می‌تواند امنیتی تمام آسیای مرکزی را تأمین کند.
به نمایندگی از حکومت تاجیکستان در این مراسم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف از حکومت آمریکا برای تقدیم به گفتش تحفه حقیقی و سری وقتی به سرحدبانان تشکر کرد و یک بخش سخنرانی خود را به زبان انگلیسی ارائه نمود و گفت کمک های آمریکا در مرحله حساس امروز اهمیت خاص پیدا میکند. سیمومین یتیموف در ادامه به زبان تاجیکی گفت:
من تاکید میسازم که قوه های تروریستی اکستریمیستی نمونه توسطی بین خلقی هست، تبدازی بین خلقی این کار کرده می شود و ستوی متحده امریکا محض با احساس انهمین مهمیت و ما مردم تاجیک در لحظه بسیار حساس کمک خود را دریغ نداشتن و دریغ نمی دارند و همین گونه احساس برای ما برای ملت ما در قد کمکی جدی میکنند.
یتیموف با تاکید به کمک های به غرض آمریکا به تاجیکستان و مخصوصا به سرحدبانان تاجیک در 10 سال اخیر گفت حکومت این کشور در ساختن دیدبانگاه های سرحدی از جهت تکنیکی مستحکم کردن نیروهای سرحدی کمک های زیاد میکند. وی گفت این یاری ها نه تنها برای تامین امنیت تاجیکستان بلکه تمام منطقه مهم میباشد. اشاره رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آن بود که دو هفته باز برخی از گروه های شورشی قلمروهایی را در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت گرفته درگیری های میان نیروهای حکومتی افغانستان با شورشیان همان ادامه دارد. مقامات مرزبانی تاجیکستان از آغاز گفتند که مرز تحت نظارت است و هیچ نفر یا گروهی شورشی تلاش عبور مرز با تاجیکستان را نکرده است. در مراسم تقدیم کمک ها بر رهبریت نیروهای مرزبانی تاجیکستان سفیر ایالات متحده آمریکا از جمله به طور مختصر تاکید کرد که در این اخیرها اجرای برخی طرحهای سفارت در این کشور با مشکلی پیش می رود. الیزابت میلارد گفت:
میخواهم تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا میخواهد این و دیگر برنامه‌های کمکش در تاجیکستان را ادامه دهد، حتی اگر بودجه‌اش کمی اختصار شده باشد هم. ولی در این آخرها ما در امر ارائه کمک‌هایمان در بخش‌های دیگر با بعضی مانع‌ها دچار می‌شویم. امیدوار هستیم که این صدها بیکار کرده شده کمک به آنهایی که به این یاری ها نیاز دارند وارد می شود.
هرچند دیپلمات بلندپایه شهر نداد که منظورش از مانعه و صدها چیست، یک مسئول سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه بعدن به رادیو آزادی گفت که سخن از طرح‌های مربوط به معارف می رود. جف رایدناور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در یک شرح کتبی به رادیو آزادی نوشت، دور سفیر ذکر نمودند حکومت آمریکا میخواهد منبعد نیست تاجیکستان را دستگیری نماید، حتی در حال کمبودی بودجه دولتی ایالات متحده آمریکا. او قید نمود که در دیگر ساحه‌های همکاری با مشکلی ها دچار شدیم، مثلا با مانعهای بیوروکراتی برای عملی گردانی برنامه‌های کمک در ساحه معارف که برای بهتر نمودن امکانیت‌های تعلیمی برای جوانان تاجیک طرح‌ریزی شده‌اند. حکومت ایالات متحده آمریکا مطمئن است که معارف اساس رشد اقتصاد و ثبات دولت است، گفته است جیف ریدناور. این برای نخستین بار است که دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا درباره وجود مانعها در عملی‌سازی برنامه‌هایشان در تاجیکستان حرف می‌زنند. آمریکا تأکید می‌کند که در دوام 25 سالی همکاری‌های دو کشور بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، ایالات متحده به این کشور در حجم عمومی 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از معارف تا کشاورزی و تامین امنیت را در بر می‌گیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه.
حزب اسلامی افغانستان با رهبری گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه 11 می اعلان کرد که سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم نمی‌کند. این در حالی است که سپردن سلاح‌های حزب اسلامی یکی از شرط‌های توافق صلح ماه دکبر سال گذشته میان حکومت کابل و حزب اسلامی افغانستان بود. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می‌دهم. تصمیم تسلیم نکردن اسلحه از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با واکنش دفتر ریاست جمهوری افغانستان روبرو شد و یک سخنگوی اشرف غنی از حزب اسلامی خواست تا سازش صلح را احترام کند که طبق آن این گروه پذیرفته است که سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم کند و به مبارزه مسلحانه با حکومت پایان دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه گفت:
حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اطبای افغانستان را دارد. با اطمینان گفته می توانیم که نیروهای امنیتی افغان در همه نقاط از مردم این کشور دفاع و حمایت می کنند. بنان حمل سلاح و یا هر اقدام در این مورد بیجا است. بر بنیاد توافقنامه‌ای که حکومت افغانستان با حزب اسلامی انجام داده، حفاظت و حمایت آنان در اینجا مسئولیت ما است.
طبق این سازش میان حکومت کابل و حکمتیار، آن گروه از جنگیان حزب اسلامی که خواهان پیوستن به نیروهای دولتی هستند می توانند در ارتش و نیروهای قدرتی دیگر وارد شوند. خودداری ورزیدن حزب اسلامی از سپردن سلاح‌های خود نگرانی در مورد سازش صلح با حکمتیار را افزایش داده است. گلبدین حکمتیار یکی از رهبران مخالفین مصالح حکومت افغانستان است که هفته گذشته پس از حدود 20 سال با کابل بازگشت. قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی روز پنجشنبه 11 می گفت 3500 جنگی این گروه برای حفاظت از خود در برابر نیروهای طالبان و گروه دولت اسلامی لازم از مسلح باشند. او افزود: نیروهای ما ممکن است مورد حمله قرار بگیرند. اگر آنها سلاح‌های خود را تسلیم کنند چه کسی امنیت آنها را ضمانت می‌دهد؟ او گفته است که نیروهای حزب اسلامی با دولت نخواهند جنگید و آمادند که در پهلوی نیروهای دولتی علیه گروه‌های مخالف جنگ کنند. قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افزود:
با مجاهدین حزب اسلامی گفته شده که سلاحهایشان را بر زمین بگذارند و در برابر حکومت جنگ نکنند، بلکه سلاحهایشان را در برابر مخالفینی که با آنان می جنگند استفاده کنند، زیرا هیچ کس نمی تواند حملاتی را که ممکن عصای مخالفین مسلح بر آن مجاهدین حزب اسلامی که در حال حاضر در سنگرهای گرم جنگ حضور دارند تضمین کند. دولت تضمین نیروهای خود را در مناطق جنگ زدن نمی تواند. تضمین مجاهدین حزب را چگونه خواهد کرد؟
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تأمین امنیت کشور مسئولیت حکومت است و نگرانی های حزب اسلامی بیجا می باشد. او افزود طبق سازش صلح که با حزب اسلامی امضا شد، حفظ امنیت آنها وظیفه دولت می باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که چاره های لازم برای شامل شدن اعضای حزب اسلامی در حال اجراست، به شرطی که آنها از شرایط لازم برخوردار باشند. او گفته است که پیوستن به ارتش ملی افغانستان امر داوطلبانه است و هر کسی که شرط ها و قابلیت های لازم را داشته باشد می تواند برای خدمت به ارتش بپیوندد. یک از مشاوران گلبدین حکمتیار گفت حزب اسلامی فهرست شامل 3500 عضو و فهرست دیگر شامل 80 مسئول ارشد حزب را با کمیته ویژه نظارت بر روند وارد کردن این افراد در ارتش و نیروهای انتظامی افغانستان پیشنهاد کرده است. توافق بحث برانگیز صلح حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار از سوی بسیاری از افغانها و نهادهای مدافع حقوق بشر در غرب مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها آقای حکمتیار را به نقض گسترده حقوق بشر در طول جنگ داخلی افغانستان در سالهای 90 عصر گذشته متهم میکنند. اما جانبداران صلح با حکمتیار میگویند که افغانستان به ثبات نیاز دارد و باید در این راستا با همه گروههای شورشی وارد مذاکرات شد. دولت افغانستان مذاکرات را با گروه حکمتیار ماه مارس سال گذشته در پی ارسال یک هیئت از سوی حکمتیار آغاز کرد و در آخرهای سال به سازش دست یافته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در